بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جان. دوازدهمین قرار ایمان، ذهن و ذکر رو با این نکته آغاز کنیم که وقتی از ذهن به ذکر رسیدیم، گفتیم ذکر دو پایه داره: ستایش و نیایش، حمد و دعا. وقتی به حمد رسیدیم، از سه امر ستودنی و محمود حرف زدیم: زیبایی یعنی جمال، نیکویی یعنی خیر، دانایی یعنی علم. اشاراتی در حد وسع به زیبایی و نیکویی داشتیم در قرارهای پیشین. درباره دانایی هم اون چه که در نیمه اول قرارهای امسال درباره ذهن گفتیم همه در ستایش دانایی بود. دو نکته تکمیلی وجود داره در ستایش دانایی که امروز بهش میپردازیم تا اشاراتمون به این حلقه ناتمام نمانه. نکته اول این که در متون الهی گمان بی پشتوانه و هوس ناعادلانه نقطه مقابل دانایی قرار داده شد. گمان بی پشتوانه یعنی اکثر اون چیزهایی که باورهای عمومی رو تشکیل میده، چه درباره خدا، چه درباره انسان، چه درباره هستی، چه درباره روان، معمولاً مجموعه ای از گفته ها و نقل قول های سرگردان و بدون تأمل جای باورهای آدم ها رو میگیره و محکم مینشینه که گاهی اوقات زدودنش بسیار دشواره. گمان بی پشتوانه یعنی ما تصور بکنیم آنچه که میشنویم بدون اینکه درش تأمل کنیم، براش دلیلی داشته باشیم برای پذیرشش، ازش پیروی کنیم. در متون الهی ما بسیار آمده که این یتبعون الا الظن، در نکوهش کسانی که بدون پشتوانه از یک سخنی پیروی میکنند، از چیزی تقلید میکنند، از چیزی دفاع میکنند، میگه اینا جز گمان از چیزی پیروی نمیکنند. این هم شامل آداب و سنت هاست، هم شامل معرفت هاست. در آیه 23 سوره نجم، اونجا که صحبت عقاید و باورهای پیشینیان به میان میاد، میگه ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، میگه اینا چیزایی است که شما و پدرانتون اسم گذاشتید براش. ای یتبعون الا الظن، میگه اینا جز گمان از چیزی پیروی نمی کنند. و ما تحول انفس، و اون چیزی که هوس هاشون اقتضا بکنه، یعنی یا دنبال گمانند یا دنبال هوس. تا میرسه به آیه 28 که میگه ببینید این گمان نه چیزی از حقیقت رو برای شما روشن میکنه، نه نسبتی با دانایی داره. و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب این از ظن بی پشتوانه، گمان بی پشتوانه. به هوس هم که میرسه میگه هوس ناعادلانه، چون هوس که به خودی خود بد نیست. آیه 135 سوره نساء میگه فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، از هوسی پیروی نکنید که از عدالت خارج بشید. درباره مطلق هوس صحبت نمیکنه، الف و لام معرفه داره روش. از اون هوسی پیروی نکنید که از عدالت خارج بشید. چرا روی گمان بی پشتوانه و هوس ناعادلانه توقف کردیم، تأمل کردیم؟ چون این دو دقیقاً از اون جاهایی است که نهادهای رسمی دین جامعه دینداران رو درش به خطا و اشتباه انداخته. نوبت به گمان که میرسه، اتفاقاً گمان بی پشتوانه رو ترویج میکنه. این اصلاً اتفاقی نیست که فضای دینداری آلوده هست به خرافات و آداب بدون دلیل، بایدهای بی پشتوانه و غیر قابل دفاع و نبایدهای بی پشتوانه و غیر قابل دفاع. نه گمان به خودی خود بده، نه هوس به خودی خود بده. گمان به خودی خود بد نیست، به خاطر اینکه آیات مختلف قرآن صحبت از گمانهای حق میکنه. اولا وقتی نفی میکنه گمان بی پشتوانه رو، توصیفش میکنه به گمان جاهلانه. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، آیه 154 سوره آل عمران. مرادش ظن دور از حقیقته، گمان دور از حقیقته، گمان جاهلانه و جاهلیتی است. کما اینکه یه جاهایی هم از گمان تعریف میکنه، یظنون انهم ملاقو الله. اینجا داره روایت صابران و گمانی که صبوران درباره خداوند دارند رو توصیف میکنه در آیه 249 سوره بقره. پس نه گمان به خودی خود بده، نه هوس به خودی خود بده. نهاد رسمی دین به هوس هم که میرسه یه جوری رفتار میکنه، یه جوری گفتمان خودش رو ساخته که انگار هوس به خودی خود بده، و اگر کسی خواست به هوسهاش فکر بکنه، این باید عذاب وجدان داشته باشه دائما. نه، اون هوسی بده که غیر عادلانه باشه. در رابطه با جنس مخالف هم همینه در قرآن. ملاک تمام آیاتی که در باب رابطه آمده، مراعات خط قرمز تعرض، تجاوز و عدم رضایت یکی از طرفینه، چه در کلیات چه در جزئیات. در باب مال و اموالم که میرسه، اگر در پیمان مالی کسی قرار میگیره، اوفو بالعقود، قرار و پیمانت رو اون چیزی که قول دادین و قرار گذاشتین بهش پایبند باش. پس از این که پولدار شدی، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اون کسی که نیازمنده و زندگی و شرایط زندگی او رو محروم کرده از امکاناتی که خدا لطف کرده و به تو داده، اونو فراموش نکن. اگر هم جایی تسلطی پیدا کردی بر مالی که متعلق به کسیست ولی خودش توانایی استیفاش رو نداره، مثل مال یتیم، مثل بعضی از مصادیق ارث، یا جاهایی که مالی نزد تو امانته تا کسی به سن قانونی برسه، کلن در حریم خودت باش و پا رو به عنوان تعرض در حریم دیگری نگذار. چه در مال، چه در جان، چه در تن، تعرض به دیگری نکن. اونقدری که به خودت مربوطه، خب برو دنبال هوسهات. این یکی از آفات آموزش های دینی است که به جای این که در مقابل گمان بی پشتوانه به ایسته، در مقابل پشتوانه می ایسته و گمان رو ترویج می کنه. در هوس ناعادلانه به جای این که جلوی ناعادلانش به ایسته، جلوی هوس می ایسته. حالا اون وقت به مقوله عدالت که می رسه، که اتفاقا اینجا باید خط قرمز باشه، در سوره مائده آیه 8 میگه هر جا که تو وارد شدی ترازو عدالته. حتی وقتی در حقت جفا میشه، وقتی میخوای مقابله بکنی، به عدالت مقابله بکن. اگر در حقت جفا شد، ظلم شد، تو مبادا برای تقابل مثلا دست به تهمت بزنی، دست به جعل بزنی. ولا یجرمنکم شنعان و قومن علا الله تعدلو، اگر قومی در حق تو بدترین کارها رو کرد، تو در مقابلش ناعادلانه رفتار نکن. برو حقت رو بگیر، مقابله بکن، اما به عدل. حالا والیان نهاد دین به هوس که میرسن غیرتشون گل میکنه، سختگیر میشن، اما به عدل که میرسن اهل توجیه میشن، حتی فرعون رو هم تبرئه می کنن. اینجاست که در ستایش دانایی و در فهم نسبت میان حمد و علم، باید جای درست گمان و هوس رو شناخت. آدمی که دانا به هوسش باشه از زندگی لذت می بره، آدمی که دانا به گمانهاش هم باشه از زندگی لذت می بره. و لذت زندگی است که زندگی رو ستودنی و محمود میکنه. خب نکته دومی که در نسبت میان حمد و علم باید بگیم تا این اشارات ناتمام نمانه این هست که اون چیزی که دانایی رو در وجود آدمی ستودنی میکنه اینه که آدم علم رو و دانایی رو برای خودش ذخیره بکنه نه برای دیگران. ببینید خیلی فرق میکنه که آدم چیزی رو یاد بگیره برای این که به دیگران بگه از آموخته‌هاش یا این که یاد بگیره تا خودش دانا بشه، بعد وقتی حرف میزنه دیگران هم یاد میگیرن. یعنی زنبور توتی نیست، خودش از شهد دانایی چشیده و نوشیده، حاصل طبیعیش میشه عسل. برخلاف توتی که میشنوه تکرار هم میکنه اما خودش ننوشیده نچشیده، خودش اهل اون چه که داره تکرارش میکنه نیست. فرق میکنه که انسان ظرف دانایی باشه یا اهل دانایی باشه. ببینید سعدی نازنین ما میگفت که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم، اما همین آدمی که خودش رو بی مایه میدونه میگه مردمان عاشق گفتار من ای قبله خوبان چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشم. من چون دارم تو رو تماشا میکنم، تو رو توصیف میکنم، همه عاشق گفته های من میشن، در حالی که من دارم قصه تو رو میگم، من تو رو نشون میدم، اونا عاشق انگشت اشاره من میشن. چرا؟ چون سعدی راوی اون تصویر نیست، عاشق اون تصویره. به عبارت دیگه او زیبایی رو درس نمیده، او زیبایی رو زندگی میکنه. چه غزل بگه چه راه بره و میپرسه مگه غیر از اینم میشه؟ معلومه که وقتی من عاشق دیدار تو هم حرف میزنم بقیه عاشق گفتار من میشن، چون دیدار تو در جان من رفته و اینهایی که از تو میگم فقط نوشته من نیست، سرنوشت منه. خب چون این دانایی، چون این علمی اگر در جان کسی بنشینه، این دانایی و این علم ستودنی میشه، تأثیر میگذاره بر دیگران، دامنه پیدا میکنه، شخصیت آدم به آبروش نزدیک میشه. شخصیت اون چیزیست که هست، آبرو اون چیزیست که دیگران دربارش تصور میکنه. هرچه این دوتا به هم نزدیکتر بشه، آدمی با صداقت نسبت بیشتری پیدا میکنه. برای همینه که گاهی کوههای دانش در زندگی ما میبینیم که وقتی بهشون نزدیک میشیم مثل برف در ذهن ما فرو میریزن و آب میشن، گویی همه آنچه که ما از اینها شنیدیم آواهایی بود که بر دهان اینها جاری میشد. خودشون از اون دانایی گویی هیچ بهره ای نبردند. در نقطه مقابل، خب شما در این زیارت معروف به زیارت عاشورا میخونید که علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، خطاب به حسین ابن علی علیه السلام، میگید سلام خدا از طرف من به شما، و نه تنها سلام خدا رو به شما میرسونم و حامل سلام خداوند به شما هستم، بلکه به اینجا ختم نمیشه و بقیه این سلام تا ابد جاریه، تا وقتی من زنده ام و تا وقتی شب و روز در جهان جریان داره. خب کی میتونه همچین ادعایی بکنه، حامل چنین سلامی باشه؟ کسی که از قبل خدا وقتی بهش سلام کرده، خدا به همه آدم رو سلام میکنه، این سلام رو بغل کرده باشه، شب و روز با سلام و سلامت زندگی کرده باشه، برای دیگران سلام و سلامت باشه، بقیه این سلام اونقدر در جانش نشسته باشه که تا بقی تو و بقی اللیل و النهار جاری باشه و ادامه داشته باشه. در سوره هود برخی از بندگان خدا توصیف شدند به اولو بقیه، یعنی صاحبان باقی مانده. به ولی خدا میگیم بقیت الله، یعنی باقی مانده خدا. این بقیه یعنی همون باقی مانده. آدم آنچه که میخانه و میدانه اگر بقیهش در جانش بمانه، اون وقت مثل اولو بقیه ها در سوره هود توانایی تأثیر در جهان و تغییر جهان رو داره. چون خودش پربرکته، جهانی هم با وجودش پربرکت و مبارک میشه. تا فردا انشاءالله.